بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدای روزی بخش، سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 23 تیر ماه سال 1404 هست. از رادیو اقتصاد با برنامه خبری تحلیلی هشت صبح همراه شما. خدای نکرده اگر اخیراً به دام تبلیغات مجازی پرداخت وام افتادید، لطفاً همراه ما باشید. کیه که دلش بخواد گول تبلیغات مجازی پرداخت وام رو بخوره؟ پس شنونده هشت صبح باشید تا گول نخورید. اونایی که تونستن خودشون رو از دست تبلیغات مجازی دروغی پرداخت وام نجات بدن هم با هشت صبح همراه باشن و لطفاً تجربهشون رو به ما بگن از طریق سامانه یه پیام کوتاه 3036-37 و تلفن 2265-2525. امروز از تجربه های کلاهبرداری پرداخت وام در بستر مجازی میخواییم با شما صحبت بکنیم. لطفاً شما هم با ما بمونید.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. احتمالاً شما هم در صفحات فضای مجازی به تبلیغات اعطای وام برخورده باشید. وام فوری بدون ضامن، وام با سود پایین، پرداخت آنی وام. اخیراً بانک مرکزی و پلیس فتا در این خصوص به مردم هشدار دادند. بر اساس پیامکی که پلیس فتا برای مردم فرستاده، هر گونه تبلیغات در فضای مجازی با عنوان اعطای وام صرفاً از سوی افراد کلاهبردار برای تاراج سرمایه شماست. هوشیار باشید و به این تبلیغات فریبنده توجه نکنید. بر اساس گزارش‌های پلیس فتا، در ماه‌های اخیر تعداد قابل توجهی از افراد قربانی این شیوه جدید کلاهبرداری شدند و سرمایه خودشون رو از دست دادند. مجرمان سایبری با طراحی صفحات مجازی، کانال‌ها و یا صفحات ظاهراً حرفه‌ای اقدام به جلب اعتماد مردم می‌کنن و سپس درخواست اطلاعات هویتی اونها مثل عکس کارت ملی، واریز مبلغی تحت عنوان کارمزد بررسی پرونده و یا پیش پرداخت بیمه وام رو می‌کنن. اما بعد از دریافت این اطلاعات یا مبالغ ارتباط قطع میشه و دسترسی به صفحه تبلیغاتی هم مسدود میشه. قربانیان این پرونده‌ها اغلب افراد کم درآمد یا افرادی هستند که دارای مشکلات مالی هستند. مجرمان هم با سوء استفاده از نیازهای مالی مردم نسبت به فریب اونها اقدام میکنن که هوشیاری مردم در این زمینه میتونه از وقوع این کلاهبرداری‌ها جلوگیری کنه. چه نکاتی رو رعایت کنیم تا گرفتار این نوع کلاهبرداری‌ها نشیم؟ فقط از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز رسمی اقدام به دریافت وام کنیم. اطلاعات شخصی خودمون رو در اختیار افراد یا صفحات ناشناس در فضای مجازی قرار ندیم و موارد مشکوک رو به پلیس فتا گزارش کنیم. خلاصه در فضای مجازی مراقب باشیم. کلاهبردارهای سایبری با این عنوان‌های غیر واقعی وارد میشن. تأمین سرمایه فوری، درآمد بالا بدون سرمایه، درآمد بالا بدون تخصص، وام بدون ضامن، وام فوری، فرصت محدوده، همین حالا اقدام کنید. اگه ثبت نام نکنید از دستتون میره. برای اینکه درباره این موضوع اطلاعات بیشتری داشته باشیم تا فریب این شیوه کلاهبرداری رو نخوریم، ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه 8 صبح رو از رادیو اقتصاد بشنوید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
مدتیه که در فضای مجازی با جمله‌هایی مثل وام فوری بدون ضامن، وام فوری کم بهره و پرداخت آنی وام رو مرتباً می‌بینیم و متأسفانه اونقدر این مدل تبلیغ‌ها زیاد شده که پلیس فتا به مردم پیامک داده و نسبت به جعلی بودن و فریب بودن این مدل وام‌ها هشدار داده. مرتباً که می‌بینین برامون پیامک میاد که این کار انجام ندین، طرف اینا نرین، بهشون اعتماد نکنین و خیلی ها هستن که تو این زمینه گول خوردن و مشکلات خیلی جدی براشون به وجود اومده. درسته که توی مقطعی ممکنه آدم واقعا گرفتار باشه، حتی نیازمند ممکنه 10 میلیون تومان باشه و این پیامک رو که میبینه بلافاصله میگه ای چه خوب برم سراغشون فلان. پیامدهای این موضوع رو ممکنه که نبینه و در نظر نگیره و وقتی که وارد ارتباط با این گروه از افراد میشه متوجه نشه که بعدش ممکنه چه مسائل و مشکلاتی براش به وجود بیاد. بله، در خدمت جناب آقای پویا پوراعظم کارشناس فناوری اطلاعات هستیم و در مورد این موضوع ازشون اطلاعات لازم رو کسب میکنیم. آقای پوراعظم عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام، شما بخیر. من سلام عرض
می‌کنم
خدمت شنوندگان
عزیزتون. خیلی متشکرم. در مورد این وام‌های دروغین که از طریق شبکه‌های اجتماعی بیشتر به اطلاع مردم میرسه و تبلیغاتی که در این زمینه انجام میدن و مشکلاتی که برای مردم به وجود میاد، به ما بفرمایید که آیا اینها به راحتی میتونن پیام خودشون رو در این زمینه منتشر بکنن، به دست افراد زیادی برسونن، اونها رو تحریک بکنن که سراغ اونها برن و بعد مقاصد خودشون رو اجرایی بکنن؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، واقعیت حالا خیلی در یک کلمه بخوام پاسخ بدم که بله این هستش، ولی توضیح بخوام خدمتتون عرض کنم. حقیقت امر اینه که ببینید، ما حالا این نوع در واقع تهدیدات و این نوع در واقع سوء استفاده استفاده‌ها رو در یک دسته از تهدیدات امنیتی یا حملات امنیتی به اصطلاح فیشینگ قرار میگیره قرارشون میدیم. ولی نکته که وجود داره اینه که چه اقداماتی در واقع خود کاربر و خود عموم مردم باید انجام بدن و در واقع هوشیار باشن نسبت به این، و چه اقداماتی هم در واقع حاکمیت و حالا تنظیمگران این حوزه، قانونگذاران این حوزه و ناظران در واقع حالا از جمله حتی پلیس فتا و جای دیگه باید انجام بشه. تو این دو دسته در واقع خب اقداماتی باید صورت بگیره. اما قبلش من این نکته هم بگم که ببینید همیشه بوده، حالا یه زمانی از دورای قدیم فیشینگ بیشتر روی سیستم‌های مالی و بانکی و مثلا این بحث قرعه کشی برنده شدید، نمیدونم
بله.
حالا بیا شماره کارتتو بده، اینو بده، اون اطلاعات کارت رو بده، یا از طریق پیامک بوده یا از طریق ایمیل بوده، خب همیشه اتفاق میافتاده. ببینیم مهمترین اصلی که باید رعایت بشود و هر زمانی که در واقع چنین پیام هایی دریافت میشه اینه که منبع اون پیام کجاست، در واقع سورس اون پیام کجا هستش. باید اطمینان حاصل کنیم که در واقع منبع اون پیامه و ارسال کننده اون پیام جای معتبر و درستی بوده. اگر این اصل رعایت بشه توسط کاربر، توسط مردم، مطمئنن در واقع در دام این حملات فیشینگ قرار نمیگیرن. در مورد حاکمیت و در واقع اون ناظرین و تنظیمگران هم اگر لازمه من توضیح بدم، اگر نه که به هر حال یه اقداماتی هم اونجا باید.
نه توضیح بفرمایید، خیلی خوبه که به ما توضیح بدید.
ببینید تو اون حوزه هم به هر حال تلاش زیادی شده تو سالهای اخیر، حالا توی سیستم مالی بانکی بخوام مشخصا خدمتتون عرض کنم، چون من خب یه زمانی هم در واقع تو اون پروژه مشارکت داشتم، بحث همین رمز پویا هستش. تو بحث فیشینگ در واقع مهمترین عامل این بودش که خب به هر حال سعی شدش که پروژه های اجرا بشه، کارهای انجام بشه که جدای از این که در واقع اون کاربر و مردم باید هوشیاری خودشون و دقت خودشون رو داشته باشن، اما جدای اون هم بشه تا یه حدی ریسک این موارد رو کاهش. بحث پیامک ها و در واقع ایمیل ها و موارد به این شکل هم همینطور به هر حال سعی شد رصد بشه به خصوص سمت پلیس فتا و جاهایی به این شکل، این مواردی که تو شبکه‌های اجتماعی بخصوص مثلا این بحث وام‌هایی که اخیراً اتفاق می‌افتاد، اینها در واقع اینها رصد بشه و سریع شناسایی بشه این که در واقع اون شماره تماس و یا اون جایی که در واقع داره تماس آتن کنه یا اسمس می‌کنه این شناسایی بشه و به حال اقدامات لازم صورت بگیره. نکته ای هم که وجود داره، خب ببینید بحث فیشینگ و حالا اساسا این حوزه سوء استفاده کردن توسط حالا یه سری عوامل برمیگرده به دقیقاً به زمانهایی که اون جامعه هدف افراد سوء استفاده گر یا عاملین تهدید در واقع یک نیازمندی احتمالاً دارن، یک مسئله یا یک مشکل دارن که با ترغیب کردن اونا، تحریک کردن اونا نسبت به این، حالا مثال عرض میکنم فضای ممکن اقتصادی مثلا مشکلی وجود داشته باشه، خب میرن سراغ وامدهی، بیایید وام با این مثلا در واقع درصد مثلا سود کمتر، اینجوری خب این تحریک کننده است. یا مثلا در قرعه کشی برنده شدید، خب این به هر حال هر پیام هایی که به نیش یعنی رصد فضای مجازی به شکل مستمر توسط یه تیمی به هر حال در حالا یا پلیس فتا یا هر نهاد حاکمیتی که در واقع این وظیفه رو داره، که این پیام های این شکلی توی شبکه های اجتماعی، توی در واقع به حال اینترنت، فضاهای مختلف رصد بشه و اونها شناسایی بشه و اینها قطعا مشکوکه دیگه، چی احتمالا خیلی زیاد میده که اینا فیشینگ باشه.
آقای پوراعظم یه سوال من از خدمتتون میکنم، وقتی شما بحث فیشینگ رو میکنین این فقط از طریق پیامک اتفاق میفته یا در شبکه‌های مختلف اجتماعی ممکنه این پیام‌ها به اشکال مختلف در اختیار اشخاص قرار بگیره و اونها برهگول این افراد رو بخونن و باشون ارتباط برقرار بکنن.
ببینید حقیقت که نه ابزار در واقع اون پیامک ابزاریه که برای فیشینگ استفاده میشه و این ابزار محدود به پیامک نیست. حالا توی کشورهای دیگه که یک مقدار ایمیل کاربردی تر استفاده میشه توی این حوزه، خب ایمیل اونجا ها هست، ما حالا خیلی شاید روی ایمیل نماشه، پیامک در واقع ابزاری که استفاده میشه، اما شبکه‌های اجتماعی هم هست، یعنی در واقع در فضای شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، مثل ممکنه اینستاگرام و حالا شبکه‌های اجتماعی که به هر حال به یه شکلی ممکنه اون جامعه هدف مخاطبین اون عوامل تهدیدگر فیشینگ اونجا حضور داشته باشن، اونجا هم هست و به هر حال تبلیغاتی گذاشته میشه مثلا. و معمولا هم نکته دومی که وجود دارن، یعنی علاوه بر این که اون محتوای پیام محتوای مشکوکیه، یعنی شما میبینید مثلا یه چیزیه که یه ذره عجیب غریب هستش و خیلی منطقی نظرن، نکته دومی که معمولا داخلشون یه لینکی، یه چیزی هست که شما هدایت میکنه به یک، حالا یا یه اپلیکیشن نصب بکنید یا برید داخل یک وبسایتی، یعنی معمولا یه لینک دانلود یه چیزیه یا لینک یک وبسایتیه، به هر حال هدایت میشیم به سمت معمولا یک کدوم از این دوتا. به هیچ وجه من میتونم تقریبا بگم اصلا لازم نمیشه و به صورت طبیعی و نرمال که شما مردم نیازی داشته باشن که بخوان از طریق لینک پیامکی یا در واقع در یک مثلا پست تبلیغاتی در شبکه اجتماعی بخوان چیزی رو نصب بکنن از طریق یه لینکی که اونجا گذاشته شده یا دانلود بکنن یا واردش بشن. هیچ یک از سازمان‌های ما، بانک‌های ما، نهادهای ما، جاهایی که در واقع اپلیکیشن ارائه میدن، سرویس ارائه میدن، هیچ کدوم به این طریق
جاهایی که مورد انجام
بر منتشر نمی‌کنه. پس شما به هیچ، اصلا وقتی لینک در پیامک، من 99% میتونم بگم وقتی لینکی برای دانلود یا ارزم به حضور شما ثبت نام در یک وبسایت که یه پیامی که حالا بدید چیزی دریافت کنید و یه مقدار پیامش هم غیر منطقی، معمولا اینا میتونه فیشینگ باشه.
بسیار. حالا با توجه به این که ممکنه در یه زمانهایی آدم واقعا این نیاز براش وجود داشته باشه و مراجعه کردن به بانک ها هم، شما خودتون میدونید که احتمال اینکه شما بتونی بری به راحتی مثلا یک وامی رو دریافت بکنی، مدارک ارائه بدی، ضامن مثلا فراهم بکنی که این ضامن بیاد ضمانت رو بکنه، یه خورده مشکلاتی که در سیستم وامدهی بانک ها وجود داره باعث میشه که مردم وقتی میبینن وام فوری بدون ضامن میگه ای خب این که خیلی راحت تره، من 20 تا بانک رفتم از همشون پرسیدم گفتن چی کاره ای، فیش حقوقت چیه، بعد گفتن که نه الان مثلا وام نداریم، یا اگر بخواین ثبت نام بکنین یه ضمانت هایی ازم خواستن که خیلی حالا سخت بود، گرفتاری برام ایجاد میکرد، امکانش برام نبود، خب میرم سراغ این. و بعد از اون حالا اتفاقی که من خودم باش مواجه شدم، یکی از دوستان من گفت بیا من ضامن من بشو، گفتم خیلی خوب، رفتیم توی دفتر خیلی مخوفی یه جایی، بعد گفتش که برو یه دونه سیم کارت بخر به نام خودت، این سیم کارت رو بیا در اختیار من بذار، من خودم کاراشو انجام میدم. بعد ایشونم پذیرفت. بعد که اومدیم بیرون بهش گفتم که ببین خیلی کار خطرناکی، سیم کارتی که به نام شما هست و شما این سیم کارت در اختیار اون فرد میذاری بدون اینکه بدونی اصلا دقیقاً اینا کی هستن، چی کار میخوام بکنن، این تلفن به نام شماست و ممکنه خیلی کارهای مختلف باشه انجام بدن. خیلی خوشبینانه داشت با اینا برخورد میکرد، دیدم چقدر ممکنه این خطرناک باشه، یعنی اون از طریق شماره‌ای که به نام شماست ممکنه اتفاقات خیلی بدی بیفته و به نام شما ثبت بشه و به راحتی اینها داشتن این کار رو انجام میدادن. یکی همین بحث های نظارتی هست که ما چطور میتونیم جلوی این افراد رو بگیریم که اینقدر راحت پیام ندن، محل دارن اینا و تلفن‌های ثابت بعضن دارن یا تلفن‌های همراهشون رو میدن، افراد رو دعوت میکنن به یه مکانی و یه سری فرم بهشون میدن، امضا ازشون میگیرن، اصلا فرد ممکن اون فرما رو هم نخونه و تبعاتش برای سیستم‌های پلیسی و قضایی ما خیلی زیاد میشه و خیلی کار ایجاد میکنه. واقعا چطور ما میتونیم به مردم این آگاهی رو بدیم که بابا اینها همه مسئولیت داره برای اسم شما، شماره ملی شما، تلفن شما و همه مواردی که به شما برمیگرده؟
بله، ببینید واقعیت هم اینه که حالا من دو تا نکته اول از بکنم در مورد وام. حالا مشخصا شما فضای کاریم بیشتر اتفاق حوزه بانکی هستش، اگر در واقع مردم یا حالا به حال شخصی هست که واقعا نیاز وامدهی داشته شد، اما خیلی از بانک های ما حقیقتا دارن وام های خرد رو حداقل تا مبالغ مثلا 200 میلیون تا 300 میلیون رو بدون زامن، البته خب با اعتبار سنجی و حالا با یه سری شرایط، ولی دیگه اون شرایط سخت چند سال پیش در واقع تو وام های خرد تا حدی برداشته شده. یعنی اگه واقعا یه تحقیقی بکنن هستن الان تعدادی از بانک ها که این وام های این شکلی رو میدن که دیگه دو تا زامن و یک زامن و این همه شرایط موجود نیست. یعنی این هست، یعنی واقعا اگه برن ببینن تو سایت بانک ها اینا میتونن پیدا بکنن و موفق باشن که در واقع.
پس شما این نوید رو به مردم میدین که وام هست.
آره. یعنی اینطوری نیستش که واقعا اصلا الان تو به خصوص تو این چند سال اخیر به حال فضای اقتصادی به شکلی بوده که به حال این خدمت وامدهی به این شکل در واقع افزایش پیدا کرده توسط بانک. در مورد پرسش که فرمودید، ببینید حقیقت اینه که یه واقعیت رو باید قبول بکنیم و این که بحث امنیت داده‌ای، امنیت در واقع دیجیتال و حالا فضای حتی مجازی و همه اینها یک زنجیره‌ایه.
بله.
که صرفاً موضوع فنی و یک سری در واقع مستقیماً موضوعات مربوط به اون مثلا میگم تهدید امنیتی نیست، ممکنه در واقع به موارد دیگه به صورت غیر مستقیم مرتبط باشه.
بله.
این زنجیره از بحث فضای اجتماعی و وضعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی و همه اینها در واقع مرتبط میشود، به میتونه در واقع متصل بشه به اون تهدید نهایی یا اون در واقع سوء استفاده نهایی که اتفاق میفته.
بله.
بنابراین یک سری اقدامات که اصلا حوزه کاری من نیست ولی معتقدم که باید انجام بشود که اساسا حوزه امنیت سایبری نیست، یعنی در واقع مثلا از میکنم آگاهی مردم باید بیشتر بشود. خب این هست و از لحاظ مسائل اجتماعی و اینها باید بحث من یه موضوعی رو که دارم به حال چه بخوایم چه نخوایم اینو باید بپذیریم که به حال در کشور همچنان دارد تعداد بسیار زیادی و به مقدار بسیار زیادی از ابزارهای فیلتر شکن و وی پی ام و اینها استفاده میشه.
بله، بله.
و این خطره، یعنی باید یک فضایی ایجاد کرد که به حال هم دغدغه ها برطرف شود، اگر دغدغه های منطقی در سمت در واقع ناظرین و حاکمیت وجود داره، و هم بله. این که در واقع این فضایی که مردم برای به هر حال اون نیازهای روزمره که از خودشون استفاده می‌کنن، هی بخوام وی پی ان استفاده فیلترشه، این همه اینا تهدیده. یعنی خود این فیلترشه، خود این وی پی ان با خودش ممکنه تبلیغات فیشینگ بیاره، ابزار فیشینگ بیاره، لینک دانلود، همه این داستان‌ها ممکنه کنارش در واقع اتفاق بیفته. اما اینکه چیکار بکنم، یکی از مهمترین مسائل آگاهی دادنه. خب حالا داره تا حدی اتفاق میفته، ولی اینکه مثلا چقدر برنامه‌های رادیو تلویزیون صدا به همین موضوع فیشینگ اختصاص نمیشه که درست در واقع بیاد آگاهی بده به مردم، به نظر من هنوز خیلی کمه، باید خیلی بیشتر بشه و آگاهی مردم باید بالاتر بره. این که در واقع سمت نهاد پلیس و نازه و اینها چه اتفاق بیفته، قطعا اونجا هم باید رصد اتفاق بیفته. تا حد زیادی در واقع داره انجام میشه، ولی انقدر واقعا زیاد هستش موضوع فیشینگ در کشور ما که به نظرم باید در واقع یه تیم خیلی بزرگی فقط بشینن به صورت 24/7 مستمر در واقع فضای مجازی رصد کنن.
بله.
البته ابزارها خیلی کمک میکنه، من امیدوارم در واقع ابزارها و سیستم‌های مانیتورینگ و رصد خوبی در این نهادها، در حالا وزارت ارتباطات، در نهاد پلیس
اینها
اتفاق بیفته که به صورت خودکار اینها در واقع الان به هر حال در دنیا هم همین شکله، به خصوص با پیشرفت فناوری های هوش مصنوعی.
بله.
به شدت ابزارهایی رو میشه توسعه داد که به صورت خودکار بدون در واقع نیاز به عامل انسانی که اپراتور بذاریم و نیروی انسانی بذاریم، اینها بشینه و اون سیستم به صورت مداوم شبکه مجازی در واقع شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رو رصد می‌کنه و به صورت هوشمند، یعنی این وقت بحث هوش مصنوعی میشه، با الگوریتم‌های هوش مصنوعی که در واقع ترین شده و یاد گرفته و میتونه در واقع فکر بکنه به اینکه احتمالا باید درصد بالایی بگه این تبلیغ پیشینگه.
خب حالا ببینید این بحث هوش مصنوعی هم شما مطرح کردین که یه تیغ دو لبه است، مقداری هم فرصت هم تهدیده. اجازه بدین آقای مهندس عدالت، کارشناس فضای مجازی، هم روی خط تلفن با ما همراه شده. آقای مهندس عدالت، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون، کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای مهندس پوراعظم، کارشناس فناوری اطلاعات، هم روی خط تلفن. شما بخشی از صحبتاشون رو شنیدید. ما واقعا احساس میکنیم که بخشی از انرژی ما، بخش بزرگی شاید از انرژی ما، صرف برطرف کردن مشکلاتی که در اثر گول خوردن و فریب خوردن مردم از یه سری تبلیغات بی اساس و بی پایه اتفاق میفته میشه. یعنی ما میبینیم که مردم به راحتی خیلی راحت اعتماد ممکنه بکنن به افرادی که براشون پیامک میفرستن. و حالا آقای مهندس پوراعظم یه اشاره‌ای فرمودن به این موضوع. یه سوال بزرگ تو ذهن من بود، وقتی که این از طریق سیستم رسمی پیامک داره میاد، پیامک‌های گروهی فرستاده میشه، اینها خب باید قابلیت کنترل و برها صحت سنجی رو داشته باشه برای افرادی که اجازه داشته باشن یه سری پیامک رو به صورت گروهی به تعدادی از افراد بفرستن و معلوم نیست که حالا در پایان این جریان وقتی افراد وارد میشن چه اتفاقی میفته. شما نظر خودتون رو بفرمایید که آیا این امکاناتی که فراهم شده برای بعضی که برای کسب و کار خودشون با روش درست از این امکان استفاده بکنن، روی گوشی‌های تلفن همراه اطلاعات بفرستن و مردم رو جذب بکنن، و ممکنه که در کنارش این تهدید هم وجود داشته باشه که این افرادی حالا که صاحب صلاحیت نیستن وارد این فضا بشن و مردم رو گول بزنن و دچار مشکل بکنن، چجوری میشه اینها رو صحت سنجی کرد آقای مهندس عدالت؟
سپاسگزارم. البته هر آنچه که باید رو کارشناس محترم فرمودن، اما یه سری نکات هم به ذهن من میرسه که شاید اضافه بشه به اطلاعات مردم. اولین و مهمترین نکته این هستش که ما باید دقت داشته باشیم به منبع اطلاعات. نگاه کنید، همین سرشماره ای که برای ما میخواد پیامک بکنه،
بله،
حالا قبل از این داستان وام، ما از شکایت های زیادی رو از پلیس فتا میشیدیم که مردم مراجعه میکنن برای سامانه عدلیران که شما یک شکایت دارید، بیایید برید شکایتتون رو اونجا بررسی بکنید.
یه لینکی هم میفرستن معمولا.
دقیقا. و حتی میخوام شما بگم خانواده خود من که سالهاست در حوزه آیتی و فناوری دارم کار میکنم، خانواده خود من قربانی این موضوع هستن.
عجب.
بله، و مبلغ بسیار زیادی هم، این مبلغ واقعا قابل توجهی، از یکی از اعضای خانواده من متأسفانه به سرقت رفته و هنوز هم به جایی نرسیده.
بله.
ببینید، مهمترین گزینه منبع هست. اصولا بانک ها از سرشماره های کوتاه، سرشماره مثل 1000، 3000 یا با اسم خود اون بانک،
بله،
گرچه کارشناس هم فرمودن که این قابلیت وجود دارد که اسم هم جلب شود، ولی من شخصا تجربه کردم 99% پیامک های جعلی از شماره های سیمکارت های معمولی ارسال میشه و به ندرت درصد بسیار کمی اگر دسترسی به یک پنل پیامک، از این پنل های پیامکی که در شماره 3000، 6000 یا 1000 داره، خیلی طولانی هست. ببینید،
بله،
بانکر نمیره یک سرشماره طولانی بگیره، سرشماره های روند میگیرن معمولا، یا با اسم خود اون بانک میاد. الان مثلا برای من از تمام بانک هایی که برای من میفرستن، اکثرا اسم بانک نوشته شده به عنوان سرشماره، یا سرشمارهش خیلی کوتاه، 6 رقم 7 رقم، نه 12 رقم. اگر از یک 0900 خورده ای داره برای من پیامکی از یه بانک میاد برای دریافت وام، مسلماً بایستی به شک بکنم. مسئله دوم، دقت کنیم به ادبیات پیام. اگر زبان غیر رسمی داره یا اشتباهات نگارشی داره، این خودش یه سیگنال هستش که من بهش شک بکنم. و مسئله دیگه درخواست‌های فوری برای اقدام مالی. این اگر میان میگن فقط 24 ساعت فوری، این کلمه فوری شک برانگیز باید باشه.
بله.
و تهدیدات و وعده‌های غیر معمول، مثل اینکه